برادر میرزا نام چی؟
اون که جد من بودن محمد علی.
مزارش کوی نه؟
دقیقا کنار مزار میرزا هستش.
فکر کنم بوشان بیدمونه.
بله.
که بیشتر نه فرزند میرزا بزرگ.
بله.
میرزا بزرگ چند تا زایی داشتی؟
5 تا فرزند بودن. میرزا کوچک 2 تا برادر داشت و 2 تا خواهر. که من از نسل برادر بزرگش هستم.
برادر دیگر نام چی بود؟
میرزا رحیم خان.
اون اینه نوادگان ملا این سایی
بله. سمت زیده زندگی میکنن. یک عدهشون اونجا هستن، یک عده هم تهران و رشت هستن.
میشه نوره هیچ پیوندی ارتباطی دارید؟
بله بله.
خواهرای میرزا کیان بود؟
خواهرای میرزا حالا شاید به خاطر اینکه فامیلیشون دیگه حالا به خاطر شوهراشون محو شده من نمیشناسم، ولی تو کتاب ها که خوندم میدونم فقط 2 تا خواهر داشتن، ولی از بقیه بستگانشون خبر ندارم. شاید حالا کسان دیگه از بستگان ما که این فامیل رو دارن بشناسن یا توی محل باشن که بشناسن.
برادر میرزا هم با خودش همفکر و همراه بید؟
برادر کوچکترشون بله، اون که برادر کوچکتر بود، برادر بزرگ به واسطه کاریش حالا اونطوری که من شنیدم مثلا اینکه اون کسی که جد من بودن کار طبابت انجام میدادن و در کنار میرزا به این حالت میومدن، حالا کمک از نظر طبابت انجام میدادن، ولی برادر کوچکشون کاملا تو مبارزات بودن و حتی اون سایر فامیلایی که حالا از ایشون هستن فرزنداشون نباهاشون و اینا سمت زیده کنار امارت میرزا خونهشون هست، یعنی کاملا در دور تا دور امارت میرزا که الان تخریب شده اونجا زندگی میکنن.
امارت خانه بویه؟
یک تالاری بود اونجوری که میگفتن، 2 طبقه با اتاقای خیلی زیاد، یعنی من فقط عکسشو دیدم که تمام اجتماعاتشون برای جنگ در اونجا تشکیل میشد. حتی مثلا میخواستم برنامه ریزی کنن که چه کارهایی انجام بدن، یا حتی نیرو بخوان بپذیرن و سرباز پرورش بدن و همه کارهاشون تو اون محل انجام میشد. که عکسی که من دیدم مثل که خیلی یک خونه خیلی بزرگ چوبی بود که حالا این کارها اونجا انجام میشد.
به خاطر همین داشتن فامیلی جنگلی، آیا حس خاصی نسبت به نهضت جنگل یا میرزا در شما نه؟ یا اصلا فراموش کنید با چی کسی پیوند خویشاوندی دارید؟
این حالتی که بخواد عرق گیلانی بودن ما، این که همه گیلانی ها خب به این اسم افتخار میکنن وقتی که حتی اسمش برده میشه، خب به طبع اون اسم رو خود آدم باشه یه حس خیلی خوبی میده، مخصوصا که بعضی از این خلق و خوها حالا نه اینکه خیلی مستقیم، ولی به صورت حالا ژنتیکی انگار توی همه ما هستش از نظر حالا رفتاری یا هرچی، مخصوصا حالا اون رویه خیلی تعصبی بودن روی میهن و مملکت و میهن پرست و اینا، این چیزی هستش که من میتونم بگم تو خانواده ما هستش، مخصوصا عرق به گیلان خیلی.
زنده باشید، خیلی ممنون از شما.
خیلی ممنون، لطف کردید.
به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. چقدر زود گذشت این دقایق و این شتاب رو چقدر باید جدی گرفت. شتاب ثانیه ها اصلا شوخی نداره، پس نکنه تو این سرعت سرسام‌آور یادمون بره که مهربون باشیم، یادمون بره که نباید دل کسی رو بشکنیم. آرزوی ما لحظه هایی پر از آرامش برای شما. تا باری دیگه که نوبت برسه به ما برای شب های ایران، خداوند نگهدار همتون باشه انشاءالله. Thank you.
قبول ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسن یایان ürek نغمسه قدمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی
ای ام موجودان 1512 کیلوهرتز FM'de 94.1 MHz.
Mühterem işidenlerimiz huzurunuza selam arz ediyor. Sesimizi Erdebil Radyosu'ndan Pakş Mühidin'den eşitliyorsunuz. Ceylan Merkez'inden zinde suratında Şapayıram işi barnumasıydı Pakş oldu. Erdebil Radyosu'ndan hıdmat yüzük bu ümidden ki sizde bizden yol yollaşıyorlarsınız. نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد که روز مهنت و غم رو به کوتاهی آورد. به مطربان صبوحی دهیم جامه چاک بدین نوید که باد سحرگهی آورد. بیا بیا که تو حور بهش را رزوان در این جهان زبرای دل رهی آورد. همی رویم به شیراز با عنایت بخت زهی رفیق که بختم به همراهی آورد. به جبر خاطر ما کوش کین کلاه نمد بسا شکست که بر افسر شهی آورد. چه ناله ها که رسید از دلم به خرمن ماه چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد. نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد که روز مهنت و غم رو به کوتاهی آورد. Thank you. عزیز و محترم میشیدنلر اردبیل رادیوسنان برنامه‌لرنی دومسنده حضوریزا دوتیلیم کتابشم اونوالی برنامه نیشیده اسوز
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما یاران فرهیخته و همراهان با وفای کتاب شب. امشب با بازخوانی چمزیم رادیویی داستان دماغ نوشته نیکولای گوگول در خدمت شما است. این داستان را که از کتاب یادداشت‌های یک دیوانه انتخاب شده، خشایار دهیمی به فارسی ترجمه کرده و مجتبی گلستانی تنظیم رادیویی آن را به عهده داشته است. در قسمت قبل شنیدید که تلاش‌های سرگرد برای اعاده حق خود برای بازگشت دماغش بی‌نتیجه ماند. نخست خواست که در روزنامه گم شدن دماغ را آگهی کند و سپس به دیدن بازپرس رفت و عاقبت خسته و درمانده به خانهش بازگشت. دعوت میکنیم شنونده چهارم قسمت این داستان باشید. سرگرد برای اینکه به خودش ثابت کند که خواب یا بیهوش نیست، چنان نشکنی از خودش گرفت که از شدت درد دادش به هوا رفت و حقیقتاً قانع شد که کاملاً هوش و حواسش سر جایش است. با بیم و امید به آرامی به سوی آینه خزید و بازش کرد. اما ناگهان با ترس عقب پرید و غرید، بازم همون فضای خالی پوچ و احمقانه. مسئله غیر قابل فهم بود. اگر دکمه یا قاشق نقره‌ای یا ساعتش یا چیزی از این قبیل گم شده بود میشد دلیلی تراشید. اما گم شدن دماغش از منزل خودش. سرگرد کاوالیوف تمام ماجرا را سبک و سنگین کرد و دست آخر نتیجه گرفت که به احتمال قوی کار باید کار خانم پودوفچین باشد. زن آن افسر که میخواست دخترش را به او غالب کند. البته کاوالیوف از دخترک بعدش نمیامد. اما هیچ وقت دم به تله نمیداد. و وقتی هم که خانم پودوفچین به صراحت پیشنهاد ازدواج آن دو را مطرح کرد، خیلی مؤدبانه به عذر اینکه هنوز خیلی جوان است و میل دارد تا 5 سال دیگر هم که تازه 42 سالش می شود خودش را وقت کارش کند، از این پیشنهاد شانه خالی می کرد. حالا این خانم برای اینکه انتقام بگیرد چند ساحره را اجیر کرده بود تا دماغش را غیب کند. این تنها توجیهی بود که به عقل جور در می آمد، چون هیچ کس وارد اتاقش که نشده بود. سلمانیش ایوان یاکوبولویچ هم که آخرین بار روز چهارشنبه صورتش را تراشیده بود و بعد از آن تمام روز چهارشنبه و حتی پنجشنبه دماغش سالم سر جایش بود. تمام اینها را با اطمینان خاطر به یاد داشت. تازه علاوه بر این اگر دماغش بریده شده بود جای زخم ممکن نبود به این زودی جوش بخورد. در فکرش شروع به طرح نقشه کرد. آیا میبایست شکایتی رسمی به مراجع قضایی تسلیم کند؟ یا شخصا به نزدش برود و با صراحت رو در رو متهمش کند. با نوری که از لای در وارد اتاق شد، رشته افکار کاوالیوف گسست. معلوم بود که ایوان شمعی در حال روشن کرده است. چند لحظه بعد ایوان شمع در دست وارد اتاق شد و نور شمع سراسر اتاق را روشن کرد. کاوالیوف بلافاصله دستمالش را بیرون آورد و جلوی آن فضای خالی که تا همین دیروز دماغش در آن جای داشت گرفت تا آن مستقیم اعمق بیشعور آنجا نیستد و بر رو بر نگاهش نکند. هنوز از ورود ایوان به اتاق چند لحظه ای نگذشته بود که صدای عجیبی از حال شنیده شد. منزل کاوالیوف ارزیاب اینجاست؟ کاوالیوف از جا جهید و در را که باز میکرد گفت بفرمایید. خودم هستم، سرگرد کاوالیوف. پلیسی با سر و وضع آراسته و گونه‌های برجسته و دمخط‌های جوگندمی در حقیقت همان پلیسی که در آغاز داستان ما روی پل سنت ایساک بود وارد اتاق شد و گفت: شما همون آقایی هستید که دماغشو گم کرده؟ سرگون گفت: بله خودم هستم. پلیس گفت: ما دماغتون رو دستگیر کردیم. کاوالیو فریاد زد: چی فرمودین؟ از خوشحالی زبانش بند آمده بود و با چشمان گشاده از حیرت به گونه‌های برجسته و لب‌های گوشت‌آلود پلیس زیر نور لرزان شمع چشم دوخته بود. سرگون گفت: چطور گیرش انداختین؟ پلیس گفت: خیلی اتفاقی. درست لحظه‌ای که می‌خواست با کالسکه پستی به سمت ریگا فرار کنه دستگیرش کردیم. گذرنامه جعلی به نام یکی از رؤسای ادارات به همراه داشت. عجیبه که اول با شخص محترمی عوضیش گرفتم، اما خوشبختانه عینکم رو همراه داشتم و با کمی دقت متوجه شدم که در حقیقت یک دماغه. البته ملاحظه می‌فرمایید که نزدیک بین هستم و اگه شما مقابلم بیستید فقط میتونم صورتتون رو ببینم و دماغ یا ریش و یا سایر جزئیات رو نمیتونم تشخیص بدم. اتفاقا مادرزن هم درست دچار همین ناراحتیه. کاوالیوف از شدت هیجان از خودش بیخود شده بود. اما حالا کجاست؟ کجا باید دنبالش برم؟ همین الان باید راه بیفتم؟ پلیس گفت: خودتون ناراحت نکنید. من با علم به این که حتما لازمش دارید به خودم آوردنش. عجیبه، اما به نظر میرسه متهم اصلی در این واقعه اون سلمونی شیاد خیابون وازنسکی باشه که دستگیر شده و اکنون در پاسگاه پلیس به سر میبره. مدت‌ها به خاطر ولگردی‌های شبانه و جیببری به او مظنون بودم و تحت نظرش داشتم و همین سه روز پیش حین دزدیدن یک دوجین دگمه از یک مغازه دستگیرش کردم. شما دماغتون رو سالم و دست نخورده درست مثل روز اولش تحویل خواهید گرفت. پلیس دست در جیب کرد و دستمالی را که دماغ در آن پیچیده شده بود بیرون کشید. کاوالیو فریاد کشید: خودشه، خودشه. بشینید با هم یه فنجون چای بخوریم. پلیس گفت: متشکرم، ولی من فوراً باید به بازداشتگاه برگردم. هزینه زندگی عجیب بالا رفته. مادرزنم هم با ما زندگی میکنه. تازه بچه هم هستن. پسر بزرگم خیلی باهوش و زرنگه، اما متاسفانه من خرج تحصیلش نمیتونم فراهم کنم. کاوالیوف منظورش رو فوراً درک کرد. اسکناسی از کشو میز بیرون کشید و توی مشت پلیس جا داد. پلیس تعظیم کرد و خارج شد. کاوالیوف صدایش را از خیابان میشنید که یک مرد دهاتی فوش میداد. بعد از رفتن پلیس، سرگرد هنوز چنان خوش بود که تا چند دقیقه به هیچ چیز فکر نمی‌کرد. بعد دماغ را با احتیاط تمام در میان دستانش گرفت و گرم معاینه شد. کاوالیوف همانطور که سرخوش می‌خندید با خودش گفت: بله خودشه. این همون جوشیه که پریروز سمت چپش در اومده بود. اما هیچ چیز در این دنیا پایدار و ابدی نیست. حتی خوشی‌های ما لحظه به لحظه رنگ می‌بازد و هرگز در لحظه دوم چون لحظه اول شاد نیستیم و لحظه بعدش نیز کاملا به حال عادی و همیشگی باز میگردیم. درست مانند امواجی که در اثر انداختن سنگی در آب ایجاد و رفته رفته محو میشوند. کاوالیوف به فکر فرو رفت و متوجه شد که هنوز مشکل حل نشده است. دماغ پیدا شده بود، اما حالا میبایست آن را درست در جای اولش قرار داد. اما اگه به صورتم نچسبه چی؟ این سوال وحشتی در دلش برانگیخت. فوراً به سوی میز دوید و آینه را جلوتر کشید که مبادا دماغ را کج بچسباند. دستایش از فرط هیجان می‌لرزیدند. با نهایت دقت دماغ را در محل دقیقش قرار داد. ولی خدایا، دماغ نمی‌چسبید. دماغ را کمی با بخار دهانش گرم کرد و دوباره به صورتش فشار داد، اما بی‌نتیجه بود. دماغ سر جایش نمی‌ایستاد. و خش فرمان داد: خب لعنتی بچسب دیگه. اما دماغ انگار از چوب بود و با صدای چوب پنبه مانند روی میز افتاد. صورت کاوالیوف با تشنج به هم کشیده شد. با وحشت گفت باید بچسبه. اما هر چند بار دیگر هم که آزمایش کرد باز نتیجه حاصل نشد. ایوان را صدا زد و دنبال دکتر فرستاد. اتفاقا دکتری در طبقه اول همان ساختمان اقامت داشت. دکتر مردی خوش سیما بود با ریشی زیبا و سیاه. صبح معمولا سیب تازه میخورد و عادت داشت دهانش را بسیار تمیز نگاه دارد. هر صبح سه ربع ساعت دهانش را قرقره میکرد و دندانهایش را با پنج نوع مسواک مختلف تمیز میکرد. دکتر بلافاصله وارد شد. ابتدا سوال کرد چه مدت از روی دادن این حادثه ناگوار می‌گذرد. آنگاه چانه کاوالیوف را گرفت، سرش را بلند کرد و با انگشت شست آنچنان بر سطح صاف صورتش که زمانی جای دماغ بود فشار آورد که کاوالیوف از شدت درد سرش را به دیوار کوبید. دکتر سعی کرد آرامش کند و دستور داد که برود و کنار دیوار بایستد. آنگاه سرش را به راست گرداند و محل بینی را با انگشت فشار داد و گفت بعد سر را به چپ چرخاند و با خارج کردن یک هوم دیگر از گلو چنان باز بر محل بینی فشار آورد که کاوالیوف همچون اسبی که دندانهایش را امتحان کنند سرش را به عقب جهاند. پس از انجام دادن این معاینات دکتر سری تکان داد و اظهار کرد توصیه میکنم کاری به کار دماغتون نداشته باشید و بذارید همینطور به حال خودش باشه، وگرنه از اینم بدتر میشه. البته میشه دوباره سر جاش قرار داد و حتی میتونم همین اسایه این کارو براتون انجام بدم، اما مطمئنن نتیجه کار از وضع فعلی هم بدتر خواهد بود. کاوالیوف به اعتراض گفت بفرما، عالی شد. حالا بیدماغ چی کار کنم؟ مگه وضعی بدتر از وضع فعلی هم ممکنه؟ خدا میدونه این دیگه چه بلاییه. با این ریافه موزیک چطور ممکنه در انظار ظاهر بشم؟ من با اعیان و اشراف رفت آمد میکنم و همین امشب دو جا به مهمونی دعوت دارم. آشناهای زیادی دارم. البته بعد از این بلایی که سرم آورده دیگه به سراغش نخواهم رفت، مگه همراه پلیس و برای دستگیر کردنش. کاوالیوف التماس کنان ادامه داد که فقط همین یه خواهش رو از شما دارم. واقعا نمیشه هیچ کارش کرد؟ اگه فقط بتونید یه جوری به صورتم بندش کنید باز زیاد بد نخواهد بود. حتی حاضرم حرکت نکنم، چون هر گونه حرکت شدیدی ممکنه باعث افتادنش بشه. اگه این کار رو برام انجام بدید مطمئن باشید تا جایی که جیبم اجازه بده از ابراز قدردانی کوتاهی نخواهم کرد. دکتر با صدایی نه بلند و نه آرام و با لحنی قانع کننده و گیرا گفت من هرگز بیمارام رو صرفاً به خاطر پول معالجه نمی کنم. این خلاف علم و مهارت و شرافت حرفه‌ایمه. در واقع در ازای ویزیت خصوصی بیمارام حق و زحمه‌ای دریافت میکنم. اما باور کنید به شرطم قسم نتیجه کار بسیار بدتر از وضع موجود خواهد شد. بذارید جریان مسیر طبیعیش را طی کنه. مرتبا محل دماغ رو با آب سرد شستشو بدید و مطمئن باشید که درست مثل زمانی که دماغ داشتید احساس سلامتی خواهید کرد. در ضمن توصیه میکنم دماغتون رو هم توی یک بطری الکل که بهتره دو قاشق آب لیمو تند و سرکه نیم گرم هم بهش اضافه کنید نگهداری کنید. اون وقت میتونید به قیمت بسیار خوبی به فروشش برسونید و اگه قیمت مناسبی تعیین کنید من خودم حاضرم بخرم. کاوالیوف با ناامیدی فریاد زد نه، حاضر نیستم به هیچ قیمتی بفروشمش. ترجیح میدم دورش بندازم تا بفروشمش. دکتر تعظیم کوتاهی کرد و جواب داد: متاسفم، فقط می‌خواستم کمکی کرده باشم. به هر صورت اون چند دستم برمی اومد انجام دادم. دکتر پس از گفتن این کلمات با وقار و باحت از اتاق خارج شد. کاوالیوف حتی به صورت اون نگاه هم نکرد و در آن حالت خلسه مانند تنها چیزی که توانست تشخیص دهد سردست‌های سفید پیراهنش بود که از آستین کت سیاه رنگش بیرون زده بود. دوستان عزیز، شب شما بخیر. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم. امشب چهارمین قسمت تنظیم رادیویی داستان دماغ نوشته نیکولای گوگول را با ترجمه خشایار دهیمی و تنظیم رادیویی مشتبه گلستانی شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz. Thank you.